جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چی بود و کجا بودیم و چه مطالبی مطرح شد؟ بله، مبدا بحث از سر آغاز بحث این بود که قضایای حقیقیه چیست و بر چه اساسی ما میتوانیم قضایای حقیقیه داشته باشیم. بعد با توجه به آنچه که در فلسفه کلاسیک مطرح بود، نکاتی رو عرض کردیم و نشون دادیم که این بحث در تاریخ فلسفه مواجهه با مشکلاتی شد، چرا که قضایای حقیقی پیوند عمیقی با مفهوم علیت پیدا می کرد و بعد مفهوم علیت ارتباطی با زمان، تعاقب و دوام پیدا می کرد و این مسئله چیزی نبود که در تجربه بتوان اون را کشف کرد. این بود که در فلسفه مدرن فیلسوفانی به این مسئله اشکال کردند و این مسئله سبب شد تا نظرگاه‌های جدیدی در این مورد پدید بیاد. ما بحثمون به اینجا منتهی شد که کانت نخستین فیلسوفی است که مسئله مطابقت را محال اعلام کرد، گفت که اصلا علم مطابقی محاله. این حالا با یه مقدماتی مطرح شد تا ما به هر حال بتوانیم مفهوم ایدئالیسم را در دوره مدرن مورد بحث قرار بدیم. اما حالا با استناد به اون چیزایی که بیان کردیم و با اون مقدماتی که ذکر شد، من یه توضیح تاریخی در مورد مفهوم ایدئالیسم عرض میکنم تا مسئله ایدئالیسم در دوره مدرن قدری روشن‌تر بشه. مسئله آیدیا لفظ یونانی است، واژه یونانی است ریشش ایدنه، ریشه آیدیا در فعل ایدنه یونانی به منزله یا به معنای رؤیت کردن. و بنابراین تمام الفاظی که از کلمه آیدیا مشتق میشه به نحوی به مفهوم رؤیت و دیدار مربوط میشه. سنایی میگه ز دیدارت نپوشیده است دیدار، ببین دیدار اگر دیدار داری. ز دیدارت نپوشیده است دیدار، بحث لقاء و دیدار. آیدیا به معنای لقاء و دیدار. بعد در لاتین که میاد کلمه اید و وید ترجمه میشه. آیدیا در لاتین به اید و وید، وید ویدئو، ویدئو یعنی رؤیت کردن، چیزی که نمایش داده میشه، دیده میشه. این کلمه را افلاطون به کار برده و مقصودش آن است که میتوان به دیدار حقایق نائل شد. حقایق میتوانن مورد لقاء واقع شوند، دیده بشن، دیدار داشته باشین انسان با حقایق عالم. اما ایده یکی از وجوهش یا یکی از مشتقاتش آیدوسه. آیدوس از ایده مشتق میشه. آیدوس به معنای وجه، وجه محسوس، وجهی که قابل دیدنه. البته علاوه بر این که وجه محسوس، وجه باطنی، وجهی که از نظر عقلی قابل رؤیت هم آیدوس بهش گفته میشه. پس آیدوس گاهی به معنای وجه ظاهر، گاهی به معنای وجه باطن. فعینما تولو فسما وجه الله.
معنای دیدارش
گسترش داد
یا معنای
اصلیش حرفاشم؟ معنای این دیداره. آیدوس از آیدیا مشتق میشه.
مشتق شد، یعنی معناش همون دیدار حسی بود که
گسترش معنای دیدار. نه، یعنی دیدار حسی فقط نیست، یعنی اینه که دیدار مورد نظره، دیدار هم دیدار باطنی است یا دیدار عقلی و هم دیدار ظاهری. افلاطون گاهی وقت آیدوس را به کار میبره به معنای وجه باطنی اشیاء از اون استفاده میکنه و گاهی وقتا به معنای وجه ظاهری، یعنی اون وجه محسوس. هم جنبه باطنی رو گاهی به کار میبره، هم جنبه ظاهری رو. چرا این دوتا را با هم به کار میبره؟ از نظر افلاطون دمیورگوس یا دمیورج، دمیورگوس یا دمیورج به عنوان صانع دمیورگوس صانع موجودی است که حد فاصل هست میان ایده ها و عالم طبیعت، عالم ظاهر. این صانع همونه که در فلسفه اسلام بهش عقل فعال گفته میشه. عقل فعال واجد همه صوره و این صور رو در عالم طبیعت رقم میزنه، افاضه میکنه، واهب الصوره، صانع یا واهب الصور. افلاطون میگه دمیورگوس نظر میکنه از یک طرف به ایده، دیدار میکنه ایده را و بعد جهان طبیعت را بر وفق ایده رقم میزنه، ترسیم میکنه. بنابراین چیزی را که در عالم محسوس میسازه بر الگوی ایده هست. پس یه جور الگوسازی هست. پارادیگما که بعد پارادایم ترجمه میشه. پارادیگما به معنای الگوست. پس دمیورگوس ایده را به مثابه الگو قرار میده تا عالم طبیعت رو بر رفون شکل بده. پس وجه آیدیا یکی از وجوهش اینه که الگوه. این معنا لازم آیدیاست. مسلمین وقتی آیدیا رو خواستن ترجمه کنن به لازمش ترجمه کردن و این را به مثل الگو، مثل و جمعش مسل ترجمه شد. پس مسل اون وجه الگو بودن آیدیا هست. اما وقتی عالم طبیعت رقم میخوره، این چیزی که در عالم طبیعت شکل میگه وجه محسوس شبیه به اون چیزیه که در آیدیا هست، یعنی چیزی از او در این هست. همیشه چیزی از او در این امر محسوس هست. اینه که این امر محسوس آیدوسه یا وجهی از اونه. این آیدوس در اینجا به معنای مثل به کار میره، نه مثل. پس آیدوس یا وجه محسوس اشیا مثل آیدیاست که این جمعش میشه امثال. پس فرق است میان مثال و مثل و جمعش مثل و امثال. مثل همون آیدیا هست از وجه الگو بودنش. این مثل یا آیدوس را شیخ اشراق بهش میگه صنم، یعنی ارباب اصنام ارباب اصنام میشن مسل، و اصنام اونایی هستن که بر وفق آیدیا شکل گرفتن، ظاهر شدن در جهان. بنابراین از نظر افلاطون یک فاصله ای هست میان امر محسوس و امر معقول. از نظر افلاطون این آیدوس یا وجه ظاهر اشیا، وجه ظاهر اشیا ظهور نیست، ظهور آیدیا نیست، بحث ظاهر و مظهر نیست، بحث مثل یه چیزی هست که مثل اونه، یعنی اینم موجوده، وجودش به منزله وجود سایه است، یعنی وجودش سایه است، یک ظلی از اونه، اما ظل در اینجا از نظر افلاطون به منزله ظهور نیست، یعنی اینطور نیست که قائل به وحدت شخصی ایناست، نه، او قائل به تکثر ایده است و تکثر عالم طبیعت. بنابراین میان عالم طبیعت و عالم مسل فاصله هست، شکاف هست. اینا دو تا هستن، دو تا عالم هستن، منتها یکی سایه دیگری است. این نظر افلاطون به خوریسموس معروفه یا جدایی. خوریسموس یعنی شکاف میان عالم طبیعت و عالم مسل. تفسیر
از افلاطون میتونه تفسیر سهروردی باشه که اتفاقا سایه رو به معنی همون ذهن غیر حقیقی که واقعا جدا از اون نیست بیان کنیم. این تفسیر که شما گفتید تفسیر رایج از افلاطون هست، ولی تفسیر دیگه‌ای هست که اتفاقا میگه حقیقی و غیر حقیقی، یعنی دنیا رو، عالم رو، عالم طبیعت رو، اون وجه غیر حقیقی و ذهنی اون ایده ها که عالم حقیقت هستن نسبت به در واقع یک حقیقت رو، نه دو حقیقت که کثرت دو عالم رو منتقل باشه.
بله، البته شیخ اشراق قائل به کثرته، چنان که عالم طبیعت رو مرکب از جواهر قاصق میدونه، یعنی عالم طبیعت از نظر او از جواهر قاصق ترکیب شده، جواهر قاصق موجودن، جوهر قاصق یعنی جوهری که ذاتش تاریکیه ملحق به عدم نیست، موجوده متو ذاتش تاریکیه.
عدم درسته،
عدم اعتبار نیست از نظر شیخ اشراق، مطلقا جواهر قاصق اعتبار نیستن، موجودن و از مشکلات شیخ اشراق که چطور موجودی که قاصق است.
تعبیر اعتبار حقیقی تعبیر یعنی نور
و ظلمت، ظلمانی هم
در
مورد
جواهر قاصق
میگه
یا
قاصق
یا
ظلمانی هم، ولی اعتباری نیستن. از نظر او فقط چیزی که اعتباری که وجود اعتباریه، جمعی معقولات اعتباریه، معقولات ثانی از نظر شیخ اشراق کلن اعتباری هم. یعنی شیخ اشراق منکر معقولاته،
معقولات نمیشه
تفسیر وحدت نمیشه کرد، نه مطلقا تفسیر وحدت، منتها بحث متافور و استعاره نور البته در افلاطون که هست، این ریشه در شرق داره بدون شک. افلاطون در استعاره نور استفاده از شرق کرده، در مصر بوده، افلاطون ارتباط داشته، شاید از حکمت خسروانی برخوردار شده و همون چیزی که بعد در شیخ اشراق هم به شکل دیگری ظاهر شده. منتها وقتی آگاتون میگه و خورشید حقیقت، این متافور نور، این توی یونان و تفکر یونانی تطبیق نمیکنه. این یه چیزی واجد دخیله، این قریب، یعنی افلاطون داره از یه فرهنگ دیگه استفاده میکنه، ولی این بقیهش اینا افلاطون همینه و خوریسموسه و جداییه و دوتا عالمه. حالا بعدا تفسیرهای دیگه میشه که خود افلاطون اون چیزی که در متن افلاطونه به این شکله. خب این ایده بنابراین اصل حقیقته، ایده حقایق اصیلن. پس به این معنا افلاطون ایدئالیسته، یعنی قائل هست که حقایق اشیا ایده ها هستن و و اولین کسی رو که میشه بهش گفت ایدئالیست در تاریخ فلسفه به این معنا افلاطونه. اما این این ایده ها چگونه قابل وصولن، چگونه برای انسان قابل وصول میشن؟ افلاطون از دیالکتیک سخن میگه، دیالکتیک یونانی، دیا یعنی دوگانه و لکتیک از ریشه در لگین به معنای سخن گفتن، فکر کردن، گفتگو، اندیشیدن همراه با هم، یعنی دو نفر با هم بیاندیشن، دیالوگ و دیالکتیک. متفرق دیالوگ و دیالکتیک از نظر افلاطون اینه که دیالوگ یه صحبت و گفتگوی عمومیه، یعنی هر دو نفری که با هم هر صحبتی دارن میکنن دیالوگه، منتها این دیالوگ وقتی مواجه میشه با یک مشکل، با یک اپوری، با یک مشکل مواجه میشه و حالا تو این گفتگو باید این مشکل رفع بشه، اون به دیالکتیک تبدیل میشه. پس این گفتگوی دو جانبه آنگاه که مبدل میشه به رفع حجاب، رفع حجاب از یک حقیقت، به دیالکتیک تبدیل میشه. بنابراین از نظر افلاطون یه سیری وجود داره، یعنی دو نفر در گفتگوی با هم دیگه سیر میکنن، این سیر عقلانیه، بحث سیر عرفانی نیست در بیان افلاطون، یه سیر عقلانیه که تو این گفتگو و رفع حجاب شکل میگیره. وقتی این گفتگو به نهایت خودش رسید، این دیالکتیک ذهن را وارد نوع زیست، وارد عالم معقول میکنه، نوع زیست رتبه معقول، نوع زیست یعنی عالم ایده ها. در این صورت با دیالکتیک سیر میکنیم به مرتبه نوع زیست، و نوع زیست یعنی شهود عقلی، از نظر افلاطون شهود عقلی. پس انسان قادر هست که حقایق اشیا رو شهود کنه. الگوی دانایی از نظر افلاطون دیدنه، چون همه چیز به دیدار و دیدن منتهی میشه. در نزد اندیشمندان ممکنه الگوهای مختلفی برای آگاهی مطرح بشه، چنانکه ممکنه الگوی سمع مطرح بشه، یعنی آگاهی رو با سمع مطابق بگیریم، چنانکه هراکلیت میگفت از من نشنوید، از لوگوس بشنوید که همه چیز یکیست. از نظر هراکلیت الگوی معرفت گوش بود. خب در تفکر دینی هم گوش مقدمه بر چشمه، و اونم سمیع و بصیره. خب شاید گوش اشاره به معارف نقلی باشه و چشم معارف عقلی، ولی به هر حال از نظر افلاطون الگوی دانایی دیدنه. بعد میبینید در شیخ اشراق هم الگوی دانایی اینن دیدنه، درست مثل افلاطونه، چون که برای شیخ اشراق ابصار مهمترین مفهوم فلسفیه، یعنی تمام بحث فلسفی او بر مفهوم ابصار، چجوری میشه دید. بعد این حقایق از ظاهر در باطن دیده میشن، ظاهر و باطن با هم دیده میشه در الگوی ابصار. برای افلاطون هم همینه. پس یک شهود عقلی وجود داره، دیدن. پس کسی که سیر میکنه یا دیالکتیسیان در سیر و سلوک عقلانی منطبق میشه رؤیتش با ایده ها، تا وقتی منطبق نیست در عالم دوکسا یا عالم باور یه عالم تخیلات و توهمات در عالم طبیعت. تو وقتی این دو تا با هم افتاد، یعنی وجه نظر او مطابقت کرد، تطبیق کرد با ایده، به مقام دیدار نائل شد، در این صورت به شهود عقلی نائل شده و آگاه عالمه، به معنای واقعی کلمه عالم میشه. پس این باید بر هم بیفته، مطابقت کنه. اینه که از نظر افلاطون محور آگاهی مطابقت، یعنی با افلاطون مطابقت مطرح شده. ما تا قبل از افلاطون هیچ وقت دانایی را با مطابقت نداریم، کسی تطبیق نمیگفته مطابقت. مطابقت از افلاطون شروع، چون این بحث شهوده. وقت در قرون وسطا این اصل مطرح شد، وری تاس است، veritas equivalent intellectus ergo، حقیقت عبارت است از برابری، تکافؤ عقل با واقع. این الگوی معرفت همونه که در افلاطون شکل گرفت، بعد اومد در قرون وسطا. کدوم این؟ این تعبیر قرون وسطاییه، این در حکمای قرون وسطا به این عبارت مطرح کرد. در خود افلاطون که در جمهوریه که سیر که وقتی میکند غار، میاد تا به رؤیت مسل نائل میشه، اون رؤیت مسل. پس مسل در واقع همون چیزی هستن که قص یا واقعیت، ری یا رس، واقع. پس به این معنا افلاطون رئالیست، یعنی افلاطون در عین ایدئالیسم قائل به رئالیسمه، منتها رئال او یا ری از نظر او ایده است. پس در اینجا مقصود از رئالیسم دو تا معناست، یکی تعدد عوالم، قول به تعدد عوالم، یعنی ما یه عالمی داریم به نام عالم ذهن یا عالم عقل، عالم آگاهی، و یک عالم، عالم دیگری که عالم واقعه. بعد این دوتا وقتی که در مرتبه رؤیت با هم تطبیق میکنن، آگاهی پدید میاد. پس مطابقت 100% مبتنی بر تعدد عوالم و مطابقت عوالم. بعد این در عرفان به بحث حضرات خمس منتهی میشه و اینکه حضرات خمس در هم حضور دارن. بله دیگه، حقیقت میشه همون که ذهن مطابقت میکنه با واقع. منتها الگو، الگوی دیدنه، کما اینکه در نظر افلاطون آگاهی به تئوریا، یعنی نظر کردن معنی میشه، نظر کرد. تئوری یا تئوریا یعنی نظر کرد. بنابراین به این علوم میگن علوم نظری. چرا میگن علوم نظری؟ چون الگو دیدنه بر اساس رؤیت شکل. بله، از نظر پارمنیدس و حکمای پیش سقراطیان حقیقت به معنای کشف المحجوبه.
میخوام بگم اون دیدار که ما تو ادبیات خودمون میفهمیم به دیدار پارمنیدس نزدیکه تا دیدار افلاطون.
بله، و این در واقع عرفانی تره. نظر افلاطون عقلیه، شهود عقلی، همون چیزی که ما عنوان شهود عقلی، یعنی شهود بی واسطه امر معقول.
یعنی ما وقتی داریم در مورد همون که الگوی مثلا آگاهیت مثلا رفتاری داره، دیدار با اون معنای مفهومی در واقع.
مفهومی بله. بله البته
بهتر بسنم که ترجمه خودم این کلمه دیگه ایجای دیدار رو سمجد.
خب بله البته وقتی شیخ اشراق به کار میبره مفهومی نیست
بله.
اصلا نمیخواد مفهومی باشه، از نظر شیخ اشراق عرفانیه اون دیدار، اما از نظر افلاطون تا اونجایی که در متنش استفاده میشه عقله، شهود شهود عقلیه.
یه مثلا دیگه بس چیزایی که این در اون معنی رس یا لیک واقع اون ادبیاتی که خود افلاطون مثلا فرض کنید توی رساله پارمنیدس داره، اون قسمتی که توی دیالوگ سقراط فرض کنید بحثی که هست، بحثی که شما به این که بحث کشتی و در واقع میخوام تمثیل بزنم که چجوری نسبت عالم طبیعت با عالم موصول برقرار میشه، مثلا کشتی رو میزنن، در واقع این معنای وحدت نمیشه اصلا از ادبیات کشید بیرون.
نه معنای وحدت واقعا افاده نمیکنه.
نبازه آفتاب هم مثلا کشتی رو میشن.
بله یعنی اینا همه جداست، یعنی آگاتون جداست، مصول جداست، عالم طبیعت هم جدا هست و این خوریسموس مشکل افلاطونه. یعنی افلاطون بالاخره دوچار این مشکله. چرا دوچار مشکله؟ چون با صوفیزم مواجهه، یعنی با صوفیزمی که تمام طبیعت را در اعراض خلاصه میکنه. یعنی او برای تدارک مشکلی که با صوفستایی داره ناچار به خوریسموس میشه و جدایی.
حالا به حال اون اشیاء مخصوص وجود دارن یا ندارن؟
وجود دارن ندارن، منتها سایه هن مثلن دیگه، عرض کردم اینا مثلن امثال هم.
خود احساس کنم شما تعریف دقت دارید که معنی مظهریت فهم نشه.
بله مظهریت، وقتی مظهره نیست دیگه، اگه مظهر باشه، اگه ظهور باشه، ظهور که ذات نداره، ظهور آیه است.
این که الان ریو رس و واقع میگن، میگن این واقع خود مصده واقع رو نسبت نمیدن به در واقعی عالم محسوس.
چرا دیگه؟ این درجه ای از واقع به عالم محسوس هم یعنی تشکیک ماهیته. ماهیت تشکیک میکنه میاد به عالم طبیعت. قول افلاطون قول تشکیک در ماهیت، یعنی همون همون ایده است که در یه مرتبه سایه است، اینجا نورش گرفته میشه.
در این مطابقت اینجوری برداشت که مفهوم معقول با اون واقعیت معقول مطابقت داره،
یعنی اونو شهود عقلی میکنه دیگه.
بله مفهومی که از معقول با خود معقول داره، که تو تمثیل باز این وقتی اون از درون واقعیت به دهنه واقع دیگه خود حقیقت.
خب همون نه ببینید بحث مفهوم بودنش به این معناست که او داره به لحاظ عقلی شهود میکنه. ببینید بحث
شهود
عرفانی نیست. بله بله متعارف شهود عقلیه، یعنی حالا اون داره در قالب یه مثال بیان میکنه شهود عقلی. این پس ما اولی ایدالیسم افلاطونه که بعد به این شکل در این حال که ایدالیسته در رئالیسته. این معنا مطلب میاد در ارسطو، در ارسطو ایده مبدل میشه با آیدوس، یعنی دیگه ارسطو سخن از ایده نمیگه، آیدوس. بعد این آیدوس مسلمین ترجمه میکنن به صورت، آیدوس همون وجه یا صورت، صورت در قبال ماده. متعرض نظر ارسطو این صورت دیگه آیدیا نیست که جداست از عالم طبیعت، بلکه ارسطو تدارک کرده جدایی را و بعد در خود اشیا هستن، منتها قابل ادراک و شهود عقلی هن. یعنی خود ارسطو قائل هست که ما در ضمن ظاهر، یعنی وقتی فردی از افراد یک ماهیت را مشاهده می کنیم، اون ماهیت را به شهود عقلی در درونش شهود می کنیم، به شهود عقلی دریافت میکنی. حکمای ما قائل به تجریدن، یعنی میگن بعد از اینکه تجرید میشه به ادراک عقلی در میاد، اما خود ارسطو گاهی از تجرید سخن میگه، گاهی وقتا هم بیواسطه میگه. نگاه میکنی به کالیکلس، نگاه میکنی به سقراط، وقتی نگاه کردی انسان رو شهود میکنی در او، من رو شهود شهود عقلیه. این صورت در لاتین به مورف و بعد به فرم و فرمال به معنای سوری، اینا همه ریشه در آیدوس داره و شهود عقلی. متأسفانه این دیگه فرایندی برای دیالکتیک در اینجا تعریف نمیشه، به خاطر اینکه خود آیدوس در ضمن اشیا حضور داره در ضمن اشیا، بنابراین نیازی به سلوک برای دریافتن اونها نیست. این است که دیالکتیک از نظر ارسطو مبدل میشه به فن جدل، یعنی ارزش خودش را، اون ارزش فوق‌العاده‌ای را که در نظر افلاطون داره از دست میده. و لگئین یا دیالکتیک مبدل میشه به لوجیک در ارسطو. این است که فن برهان مقدم میشه بر فن جدل، یعنی دیگه نیاز به هیچ سلوکی نیست، بلکه ما از طریق استدلال‌های عقلی میتوانیم به رؤیت شیء، دریافت مفهومی شیء نائل بشیم. بحثی که هست در بحث برهان، مشارکت حد و برهان، یعنی که این دوتا با همدیگه مرتبطن، شما از طریق برهان به حد، از طریق حد به برهان سیر میکنیم. پس ما از طریق برهان میتوانیم کمک بکنه برهان که ما به حدود اشیا نائل بشیم. این کاریه که ارسطو انجام میده. خب گاهی وقتا در تفکر فیلسوفان اسلامی این به عین، آیدوس به عین، شاید بهترین و دقیق‌ترین ترجمهش به عین. هو العلم به احوال اعیان الموجودات، اعیان که اعیان موجودات یعنی چی؟ یعنی وجه مرئیشون، اون تا مرئیه به نظر عقل، این به این ترجمه شده اعیان. بله، اعیان به معنی آیدوس یا صورت، ماهیات اشیا دیگه، ما وقتی اعیان اشیا ماهیات اشیا، حقایق اشیا، البته حقایق معقولشون. یعنی ببینید باز همه الگو چشمه دیگه، یعنی این است و همون الگوی دیداره، یعنی در تفکر و حکمای ما هم الگوی معرفت دیداره. دیگه نمیره، یعنی خورسموس، بله خورسموس تمام میشه. بنابراین این آیدوس در خود رس حضور داره. اینه که میتوانیم به ارسطو بگیم رئالیست، در مقابل ایدئالیست بودن افلاطون اینجا میشه گفت رئالیست، متو رئالیست به این معنا. این مطلب بله به همه معنا که به صورت معقول اعتقاد داره میشه گفت. متو دیگه با یه ایدئالیست مادریت، میانه روه، یعنی نه ایدئالیستی مثل افلاطون که جداست و عوالم جدا هستند و به اون شکل. بله، یعنی این لحاظ ایدئالیست و رئالیست کاملا با نظر، با یه وجه نظر اطلاق میشه، یعنی اینطوری نیست که ما بلافاصله یک برچسب داشته باشیم یا مفهومی که بزنیم به اینا اون بگیم حالا این ایدئالیسته یا رئالیسته، اینجوری نیست. این باید خیلی دقیق معلوم بشه که این داره چی میگه. نظر افلاطون در قرون وسطا مبدل شد به این که حکمای قرون وسطای مسیحی گفتن این آیدیاها یا این دیدارها یا این وصول کجا هستن؟ بعد این بحث مطرح شد که اینا علم الهیه، یعنی وصول میشه در علم الهی. بنابراین این معنا که حقیقت عبارت است از عقلی که مطابق با واقعه، این واقع الان دیگه علم الهیه، چون حقیقت اشیا در علم الهی. پس عقل میکوشه تا با شهود عقلی و اشراق الهی حقایق را در علم الهی شهود کنه. دیگه الان شهود عقلی افلاطون مبدل میشه به شهود علم الهی، شهود در علم الهی. خب این کاریه که اوگوستین و فیلسوفان بعد از او بهش معتقد هستند. وقت در عرفان به اینا گفته شد اعیان ثابته. اعیان ثابته همون حقایقی هستن که در علم الهی مطرح هستن. خب پس ما مطابقت با واقع را با مطابقت با اشراق شهود در علم الهی میتونیم بفهمیم در قرون وسطا، به خاطر اینکه موجود به ماه و موجود در قرون وسطا موجود به ماه و مخلوقه. یعنی ما موجود به ماه و موجود نداریم، اون دیگه مال یونانه، موجود ماه و مخلوق. بنابراین موجود در ساحت امکانی شکل میگیره و برای اینکه موجود رو بشناسیم بنابراین با رجوع به خالقش باید او رو بشناسیم. پس هویت اشیا در علم الهی هم و ارتباط با علم الهی مقدوره برای بشر. اما در اواخر قرون وسطا و تقریبا در قرن دوازدهم، از قرن دوازدهم، از اوایل قرن دوازدهم، یک بحثی از طریق منطق شکل میگیره، به خاطر اینکه حکمای قرون وسطا به منطق ارسطو توجه داشتن، اما نه به مابعد طبیعی ارسطو، چون مابعد طبیعی ارسطو شرک بود براشون، مابعد طبیعی افلاطون بود که توحیدی بود، بود که نظر به الهیات افلاطون داشتن ولی به منطق ارسطو. یه بحثی در منطق ارسطو شکل گرفت میان منطق دانا و اون این که ما وقتی که حقایق نوعیه رو بیان میکنیم مثلا میگیم این اسب است، این شتر است، این انسان است، این مفهوم نوعی چجور مفهومیه؟ خب مفهوم کلیه. بعد حالا که مفهوم کلیه، این کلی چه ربطی داره به خارج؟ آیا کلی در خارج هست یا کلی در خارج نیست؟ اگر نیست پس این اسب است، ما داریم یه مفهوم ذهنی رو بهش نسبت میدیم. اگر هست کلی به ما هو و کلی چجوری در خارج محققه؟ خالی بس ریشه ارسطویی داره، منتها دیگه حالا تو منطق قرون وسطا به اینجا رسید. یعنی خیلی بحث داغ یه قرن بحث و مطرح بود. بعدن که ابن سینا ترجمه شد، بحث کلی طبیعی و بحث ماهیت به شرط لا به شرط شیء لا به شرط مسئله رو برای اونا حل کرد، ولی تا قبل از ابن سینا این یک داستانیه در قرون وسطا. بعد سه موضع در قبال این گرفتن، بعضی گفتن که کلی به ماه و کلی در عالم خارج محقق در ضمن اشیا، به اینا گفتن رئالیست. یعنی ببینید الان یه دفعه بحث عوض میشه. حالا کلی از اون حیث که در عالم خارج در ضمن اشیا هست میشه قول به رئالیسم. اینجا دیگه بحث کلیه، یعنی اصلا رئالیسم معناتش عوض شد دیگه، اصلا به بحث دیگه ای شد از منطق. یعنی سرچشمه بس منطقه. بعد آبلار یه داد پیروان او معتقد شدن که نه، این بس به اینجا منتهی میشه که کلی مفهومه، کانسپته، شد کانسپچوالیزم، اصالت مفهوم، که این میشه گرایش ارسطویی بود. اون گرایش اولی گرایش افلاطونی بود که متا کلی به ما هو و کلی در عالم خارج باید باشه. و در قبال اینها نومینالیزم مطرح شد یا اصالت اسم یا اشتراک لفظی. این ستال در مقابل، یعنی ایدالیزم و رئالیزم و ایدالیزم و اصطلاح کانسپچوالیزم و رئالیزم و ایدالیزم و کانسپچوالیزم و نومینالیزم، اینا در قبال هم یک مکاتبی را تشکیل دادن. پس به این ترتیب باز ایدالیزم به معنای دیگه‌ای مطرح شد.
حالا
دالیز به کانسپچوالیسم میخوره. یعنی دیگه اینکه این کلی یه امر ذهنیه. از اینجاست که کم کم ایدئالیسم به معنای ذهنی، به معنای امر ذهنی مطرح میشه در اواخر قرون وسطی. چون این تا قبل از این اصلا بحث ذهن نیست، ایده واقعیت خارجیه. اما اونجایی که کم کم ایده به معنای امر ذهنی شکل گرفت، در این جداله، این مطرح. خب اینا میاد تا در دوره جدید. کلی البته ریشه در افلاطون داره، منتها اون کلی که افلاطون میگه کلی سعیه دیگه. افلاطون قائل به کلی سعیه، اما اون تحقق کلی یا ایده در عالم تحقق کلی سعیه، منتها ماهیت به معنای سعی، ماهیت سعی. اما کلی که ارسطو میگه دیگه کلی سعی نیست، دیگه کلی مفهومی. پس قول به تحقق کلی در عالم برای افلاطون به این معناست، سعی بودنش. البته اونو جزئی هم، یعنی جزئی کلیه سعی جزئیه، جزئیه حقیقیه. بله
بله اون کلیه سعیه
برای افلاطون و بنابراین کلیه مفهومی نیست. و اون کلی که افلاطون از او نام میبره و اون در خارج هست، اونه که با دیدار حاصل میشه. البته جزئی حقیقیه، یعنی تمام مثل متشخصن، شخصن و بنابراین جزئی حقیقی هن. متا جزئی حقیقی هن که کلی سعی هن، یعنی در مرتبه عالی یعنی در مصادیق متعدد که اشراف دارن به مصادیق دیگه. شیخ اشراف هم همین هم شیخ اشراف تشکیک در ماهیت با کلی سعی.
اصلا دقیقا این شیخ اشراف
بله.
اما اینها مثل ارسطو نمیپذیرن در خارج.
بله، کاری که افلاطون میکنه، یعنی به اصطلاح نقطه آغازش یا دیپارچرش، نقطه عزیمت افلاطون قضیه است. یعنی افلاطون از قضیه شروع میکنه، میگه که اگر گفتی این یه گله، یا اگر گفتی این یه شتره یا این اسبه، حالا سوال پیش میاد که این مرجعش چیه، یعنی اسب کجاست. یعنی از قضیه شروع میکنه افلاطون، و وقتی از قضیه شروع کردی، یعنی از منطق شروع کردی، از منطق شروع کردی، بعد دچار مشکل میشی. یعنی کاری که، یعنی نقطه آغاز و سرآغاز افلاطون دچار مشکله. به همین دلیل وقتی ابن سینا در الهیات شفا بحث مصول را مطرح میکنه و رد میکنه، میگه این افلاطون میگفت از قضایا شروع کرد. یعنی بسیار تقریر دقیقی ابن سینا از نظر افلاطون میده، یعنی تقریرش دقیقه. شیخ اشراق اصلا نقطه آغازش قضیه نیست. اصلا شیخ اشراق قضیه شروع نمیکنه، او در مراتب وجود بحث میکنه و در مراتب وجود قائل به تشکیک در ماهیت میشه. او از متافیزیک آغاز میکنه تو بحث، افلاطون از قضیه. بنابراین افلاطون وقتی از قضیه شروع میکنه، اون مفهوم اصل میشه مفهوم کلی. معنی قبول داره میکنه که کلیه، منتها وقتی کلی شد، حالا چجوری این کلی تحقق داره در عالم خارج؟ یعنی این کلی شد. این کلی که تو قضیه هست چجوری تو عالم خارج محققه؟ چون این کلی که تو قضیه هست، این کلیه به شرط لاست. اما اون کلی که او داره میگه، اون کلیه سعیه. بنابراین از کلیه به شرط لا چجوری میشه به کلیه سعی رسید؟ این اشکالیه که ابن سینا میکنه به افلاطون، میگه توی یه مفهوم دیگه ما دنبال یه مفهوم دیگه میگردیم، شما یه چیز دیگه میگی. یعنی دقیق ترین اشکال رو ابن سینا به نظر مصول گرفته و شیخ اشراق اگر جان سالم به در برده به خاطر از ابن سینا، یعنی او متوجه شده که اشکال واردیه، او از طریق ابن سینا به مصول رفته، یعنی با عبور از ابن سینا. افلاطون بدون عبور از ابن سینا به مصول، یعنی افلاطون اول کار دیگه، افلاطون هنوز شاید این دقت نظرها مثلا تو فلسفه نبوده، اینه که شیخ اشراق، یعنی اگه ابن سینا نبود شاید اونم همین مشکل رو میکرد دوچار، ولی نه دیگه اون مسیر رو منهدم کرد ابن سینا، که دیگه نمیشه از طریقه، چون وارد قضیه که شدی اون محمول کلیه مفهومیه. حالا یه جورات کلیه مفهوم میخواد بری به کلیه سعی، یا اصلا چه ربطی این دوتا با هم داره؟ این مشکلیه که اون. حالا مولا صدرا رو نگید که اصلا خود مولا صدرا هم کلی سعیه، منطقه اون بر اساس سالت وجود سعیه.
اصلا تو
فارمنده
که به خود افلاطون رو حل نشده شده؟
بحرانه ولی هیچ وقتی کنار نمیذاره، یعنی بحرانه ولی همیشه با این بحران هست و قبول داره.
اون کلی که تو قرون وسطا مطرح شد همون ایده و مصول بود؟
نه، این هم کلیه تو قضیه، یعنی وقتی که میگیم مثلا رخش اصل مفهوم کلیه، چون محمول همیشه کلیه، حالا که معمول کلیه رخش هم جزئیه و این برای حمل میشه، مرجع این کو؟ آیا این کلیت مرجع در خارج داره یا مرجع ذهنه؟ اگر مرجعش در خارجه، پس شما باید یه اسمی به وصف کلی قائل بشی در عالم خارج، اسم به وصف کلی مفهومی، نه کلی استعی. یعنی این یه بحث خب خیلی مشکلی شد برای قرون وسطا، مشکل شد.
یعنی این بحثی که مطرح شد راجع به کلی، جدا از بحث مسلمون رو رها کرده بودن دیگه.
بله اون بحث، این بحث اومد
از طریق اینجوری تعریف شد که اصلا اون بحث کلا
آها یعنی الان شما وارد یه معنی تازه ای در ایدئالیسم و رئالیسم شدید. یعنی اینجا رئالیسم و ایدئالیسم در نسبت با ذهن و عدم نسبت با ذهن مطرح میشه. آیا این کلی یه امری ذهنی، یعنی ذهن داره نسبت میده به این رخش، بهش میگه یعنی مفهومه، کانسپته؟ ممکنه بگه اصلا کانسپت اسمه، مثلا ما به اینا میگه اسم، مثلا هم اینا یه چیزه، منتها ما از طریق صورت حسیه اون صورت حسی رو واسطه قرار دادیم که به همه اینا بگیم اسم. این دیگه نومینالیزم، دیگه دیدگاه های مخ... ولی عرض میکنم خواستگاه منطق میشه در قرن 12.
در مورد نومینالیست ها میخواستم از سوال بپرسم، اینکه نومینالیست ها قائلن که کلی لفظ مهمل یا بس اشتراک لفظی رو
میشه؟ اشتراک لفظی درجات داره و به مهملش هم میرسه، مثلا اون چیزی که اوکام میگفت اون اشتراک لفظی، ولی حالا دیگه معاملش دیگه یاد داره متوقع نه
معامل نمیشه.
یعنی شما شما ببینید بحث شخص و طبیعته، شخص و طبیعت چه ربطی با هم داره؟ از نظر نومینالیزم شخص و طبیعت یک چیزه، اینه. از نظر تفکر سنتی شخص و طبیعت دو چیزه و طبیعت در شخص هست، شخص واجد طبیعته. وقتی شخص و طبیعت یکی شد و کلی به تعداد اشخاص شما متفاوت، بله، یعنی یه کلی میشه به تعداد اشخاص، این میشه اسم، یعنی میشه است. یعنی شما دیگه حظ عقلی از عالم طبیعت نداری.
این فرقش میشه که یک گروه میگن کلی به تعداد
اسامی هر اسمی کلی
وجود
میگن
اصلا کلی وجود نداره. این یعنی شما دیگه شما داره قبول میکنی که دیگه عالم طبیعت حد عقلی نداری، یعنی شما ادراک معقول نسبت به عالم طبیعت نداری.
ولی منطق هنوز نفس نشده کلی داره.
داره بله، منطق. خب آبلار و اینا تأثیرات فوق العاده ای گذاشتن و کشوندن بحث به نومینالیزم.
بله. نومینالیستیش دیگه
به معنای نومینالیستیش دیگه، یعنی حالا شما قضایاتون هم دیگه باید به اون نومینالیزم. بله بله، یعنی خب دیگه در دوره جدید هم مثلا بارکلی وقتی میخواد مفهوم کلی رو توضیح بده میگه کلی صرفا فانکشناله، یعنی کار کرده. البته ابن سینا میگه کلی فانکشناله، یعنی خیلی دقیق حرف ابن سینا که کلی فانکشناله. این فانکشنال بودن کلی خیلی حرف جالبیه، منتها بله بله کلی طبیعی فان نه کلی عقلی فانکشناله. کلی طبیعی که در خارج کلی عقلی که نسبت میدیم ما به اشیا به نحو فانکشنال نسبت میدیم ابن سینا. اما خب این نامینالیست ها میگن فانکشنال، منتها نه به معنای مفهوم، نه به معنای اسم. بعد در دوره جدید، حالا در دوره جدید اتفاق دیگه ای میفته. در دوره جدید ما با دکارت، یعنی بحث ایدالیزم با دکارت پیوند میخوره، یعنی یه مرتبه ما حالا وارد یه بحث دیگه ای میشیم. داریم برای این که بحث دکارت را در ایدالیزم بفهمیم ما ناچار هستیم که به بحث سوژه و ابژه بپردازیم، چون سوژه و ابژه با دکارت شکل تازه ای را به خودش میگیره. سوژه یا سابجکت، ابژه یا ابجکت، این لفظ سوژه یا سابجکت لاتینه، یک کلمه یونانیه. در یونانی هایپو کیمنون، هایپو کیمنون یونانیش هایپو کیمنون، هایپو به معنای زیر، کیمنون به معنای نهادن، هایپو کیمنون در زیر نهادن. خب این نحوه ای از تلقی از درباره موجوده که تمام آن چیزی که در ظاهر موجود ما مشاهده میکنیم این استواره بر چیزی که در زیر قرار داره، در نهاد او قرار داره. خب این همونه که بعد ارسطو بهش میگه اوسیا، اوسیا یا جوهر. اصالت اوسیاست دیگه، اصالت الجوهریه ارسطو. این در یون در لاتین هایپو کیمنون در لاتین ترجمه میشه به سوبیکت، این سوب یاکره، سوب یاکره، سوب به معنای زیر و این یعنی افکندن، یاکره سوب یاکره در زیر افکندن. خب حالا بعد یه مشتقات پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه میشه سبستراتوم. سبستراتوم همون سبیاکره است که آنگاه که هم به معنای اون چیزی که در عالم خارج تحقق پیدا میکنه هم در ذهن میشه بنیاد محمول ها، یعنی بعد میاد تو منطقه هم میشه موضوع، یه جمع فاعل پیدا میکنه و زیر بنای همه محمول ها واقع میشه. سبیاکره در مقابلش هست آب،
آب یا کره. این آب یعنی پیش رو، پیش رو افکندن.
سب یا کره، آب یا کره یعنی پیش رو افکن. پس از نظر ارسطو تمام موجودات سب یا کره هستن، هایپوکیمنون هستن، یعنی همه موجودات جوهرن. انسان و همه موجودات جوهرن. این دیدگاه تلقون ارسطویه. در قرون وسطا همینه، یعنی وقتی قرون وسطا میگن سب یا کره یا سب یکتیوم، سب یکتیوم، سب یکتیوم همینه، یعنی سبجکت به معنای این که جوهر، همه موجودات جوهرن. منتها در قرون وسطا این لفظم هست که این البته دیگه تو یونانی نیست، بعد این در قرون وسطا اضافه میشه بهش، آب یا کره. آب یا کره یعنی پیش رو قرار گرفتن، یعنی امر ذهنی. آب یا کره یا آبجکت یعنی یه امر ذهنی یا امر خیالی. مثلا میگیم اسب بالدار، اسب بالدار تو فرهنگ قرون وسطا آبجکته، یعنی یه فکر خیالی، یه فکر خیالی. اولین کسی که آب یا کره یا آبجکت را قدری جدیتر به کار برد دانس اسکات فیلسوف متأخر که تحت تأثیر ابن سیناست، فوق‌العاده تحت تأثیر ابن سیناست، میگه معقول اول، معقول ثانی. وقتی که میگه معقول اول را میگه سابجکتیو، معقول اول یعنی ماهیات یا جواهر، و معقول ثانی ابجکتیو. پس ابجکتیو که مثلا مفهوم وحدت، مفهوم وجوب، معقولات ثانیه را بهش میگه. پس از دیگه اون حالت بی اعتبار ذهنی مبدل میشه به معقول ثانی، یعنی امری که هویت داره. این تا منتها در هر حال سبجکت که معقول اوله، جوهره که همه موجودات را در بر میگیره. بله امر محمل نداشتن. خب امر محمل را تعبیر به آبجکت نمی کردن. حالا اون امر ببینید خیلی ذهن، ببینید در یونان ذهن مطرح نیست، ذهن در یونان مطرح نیست. یعنی وقتی ارسطو میگه جوهر در رتبه خارج، همه چی در رتبه خارج مطرحه. یعنی شما به شأن ذهنی امور توجه ندارید، شأن ذهنی امور مستهلک در وجه خارجیشه. یعنی ذهن در مقابل خارج، ذهن در مقابل خارج عرض اندام نمی کنه. به این معنی ذهن فرعه، اون چه که در رتبه خارجه همه چیز. اون فیلسوفی که ذهن را در عالم فلسفه مطرح کرده بدون شک ابن سینا، یعنی نخستین فیلسوفی در تاریخ فلسفه که ذهن را مطرح کرده، یعنی ذهن دیگه فرع نیست، ذهنه در قبال عین. یعنی شما یه عده اموری داری که این امور ذهنیه. یعنی کسی که فیلسوفیه گفت ماهیت سه اعتبار داره، اعتباره به شرطشه، به شرط لا به شرط، اعتبار مال کجاست؟ اعتبار نداریم در عالم خارج. ابن سینا میگه اعتبار، فکر نکنید شوخیه، با یه تحول در تاریخ فلسفه. یعنی ابن سینا بنیاد مدرنه، ابن سینا 1000 سال. بعد ببینید در شفا، در جای شفا میگه این ذهن، این کار ذهنه، این فعالیت ذهنه.
ذهن
فعاله، کسی که اعتبار میکنه، ذهنی که اعتبار میکنه منفعله،
در عالم خارج
کار میکنه،
اعتبار میکنه. یعنی ذهنی که داره اعتبار میکنه که منفعل نیست و بعد تشخص داره و بعد شما با این امور ذهنی تفکیک میکنی که حالا کدومی که از این اموری که تو ذهن تو خارجه، بعد میگه کلیه طبیعی و ماهیت لا به شرطه که در خارجه، و لا ماهیت به شرط لا در خارج نیست اما اعتبار ذهنه. خب اینا ببینید چون در قرون وسطا نبوده دوچار شدن و اون ایدئالیسم و رئالیسم و کانسپچوالیسم و نومینالیسم و اینا، یعنی به اون سمت رفت. بعد با توجه به ابن سینا باز شکل گرفت، بعد دوره جدید و اینا مثلا مطرح شد. خب عرض بکنم که در یونان ما شما مثلا ما لای چفا و مثلا اشارات و اینایی بخونیم رد میشیم. خب نمیدونیم که اینو در نسبت با تاریخ فلسفه که نمیخونیم، نمیدونیم که این کجای تاریخ فلسفه، اصلا چرا اینا داره حرف، این حرف از کجاست. فلسفه میخونیم دیگه، فلسفه قربتن الله، فلسفه رو قربتن الله میخونیم. خب این خوبه البته و ثوابش خوبه، منتها این که نمیدونیم مثلا این ابن سینا داره تو تاریخ فلسفه چی کار میکنه، چه اتفاقی داره با ابن سینا میفته، اصلا اهمیت نداره برای ما. بعد چرا ابن رشد قوای مخالفه، اصلا چیه مثلا قضیه، داستان چیه، مسئله بعد به کجا ختم میشه، چرا برای قرون وسطایی یا برای توماس و اینا مثلا ابن سینا یه معجزه است، چرا دائم میگن ملک، چرا به ابن سینا میگن ملک، ملک الحکام. ببین چند بار به این گفتن ملک در آثار قرون وسطایی، ابن سینا یا سلطان. سلطان شما وقتی که تابلوهای قرون وسطا ابن رشد یا آدم مفلوکه، اون تابلوها ابن سینا با یک لباس سلطانی کشیده میشه، اینا مسیحی هم ابن سینا باید. همطور که ما میگیم شیخ و رئیس، اونا میگن ملک. خب اینه تحت بله بله درست یادش چون ذهنه دیگه، یعنی
مقابل عالم خارجی،
یعنی شما متوجه ذهن میشین، یعنی اولین فیلسوفی که ما رو متوجه ذهن و افعال ذهن و کافعالیت ذهن و اینکه ذهن فقط آینه عالم خارج نیست و مفاهیم صرفا اینا نیستن که مندکه در عالم خارج باشن، ذهن داره یه کارایی میکنه برای خودش، البته از خارج با نظر به خارج اون کارا رو میکنه، منتها فعالیت ذهنی ما داریم این نیست. تا قبل از ابن سینا فلسفه نیست. یعنی شما برید بگردید ببینید اسکندر افرودیسیه نیست، توفراستوسه نیست، اسکندر رودیسیه نیست، اینا شارحان ارسطو نیست، کدوم اینطوری متوجه موج زده، موج ابن سینا تا میاد به دکارت برسه. تا خب ما اشارات اینا رو که میخونیم که کاری با این چیزا نداریم، ما هم بخونیم دیگه، هم عرض کردم. بله
این توجهی که ابن سینا رو ذهن میکنه همین منشأ اون ایرادی میشه که از افلاطون میگیره سر قضیه کلی.
بله بله بله، یعنی
بله.
افلاطون اونجا متوجه نیست که این که داری شما تو قضیه میگی این یه کار ذهنیه، چون ذهن اصلا اهمیتی نداره اونجا. برای ما عجیبه، یعنی الان برای ما عجیبه که مثلا یعنی چی مثلا فیلسوف که مثلا همه ذهنه، همینطوری نیست. اینا شکل گرفته در تاریخ، نضج پیدا کرده با فلسفه. حالا در دوره جدید با دکارت این یه اتفاقی میفته و دکارت میگه کوژیتو، میاندیشم ارگو سوم، میاندیشم پس هستم. این پس البته جنبه استدلالی نداره که بگیم می اندیشم پس هستم، پس هر کس می اندیشد هست، پس باید یک کبرا داشته باشه، این نیست، این زمینیه. در واقع کوژیتو سوم میاندیشم هست. این حرف دکار اینجا هیچ استدلالی به کار نیست که اشکال کردن یه خوبی که استدلال و کبرا بیمیره و صغرا میره اینا اعتنا نمیکنه یه حرف کجیتو میاندیشم کجیتو چرا میگه کجیتو کجیتو یعنی چی کجیتو لاتینه چرا با لفظ کجیتو به کار مطلبو میگه این اولین باریه که داره یه فیلسوف میگه کجیتو کجیتو ریشه در کجیتاره فعلش کجیتاره است کجیتو میاندیشم کجیتاره ریشه لاتینشه معنای اندیشیدن اما نه هر اندیشیدنی گاهی وقتا اینا پرکیپیر با پرکیپیر همراه میکنه وقتی میگه کوجیتاره مقصودش اینه پرکیپیر پرکیپیر که بعد پرسپشن میشه بعدا در پرسپسیون در انگلیسی در فرانسی پرسپشن در انگلیسی پرکیپیر چیه لاتینشه پرکیپیر پر کپیو ریشه در پر کپیو پر کپیو یعنی از آن خود کردن مالک شدن ریشه کوجیتاره کوجیتاره و پرکیپیر اینا معادلند در یونانی و دکارت اینا رو معادل هم به کار میبره دائم در متونش و پرکیپیر یه نوع خاصیه از اندیشید اندیشیدن از آن خود کردن مالک شدن مالک شدن یعنی قدرت تصرف یعنی در چیزی تصرف کردن پرکیپیر مقصودش چیه؟ میخواد بگه که نظر میکنه و اشیا در حالی که در این نظر کردن و اشیا تصرف در اونها میکنه بله یعنی حالا اینا به هم پیوند میخوره یعنی اونا رو من گفتم که پلی بک کنم که حالا یعنی بر اساس اون چیزایی که گفته شد حالا این پلی بک اوناست که ببینید این به لحاظ تاریخی میرسه به دکارت وقتی دکارت داره اینا رو میگه اینا داره میگه دکارت از روی کسی هم نگاه نمیکنه داره میگه کوژیتاره و کوژیتاره به این معناست یعنی دیگه این کوژیتاره به معنای شهود عقلی افلاطونی نیست به معنای استدلال و برهان ارسطویی نیست میگه من نظر میکنم و اینطور نظر میکنم نظر کردنم نظری است ملازم با تصرف در اشیا این در اینجا میخواد بگه که کوژیتو کوژیتو تنها سوبیکتیوم عالمه و این سوبیکتیوم در تمام اشیا تصرف میکنه و اندیشیدنش یعنی تصرف در اشیا پس تحولی که با دکارت شکل میگیره اینه که سوبیکتیومی که در قرون وسطا و در یونان به منزله همه اشیاء همه اشیاء سابجکتن همه اشیاء جوهران همه اشیاء جوهران برای دکارت این انسان فقط جوهره سوبجکت اینه بقیه اشیاء اونایی هستن که به تصرف من حاضر می شوند از آن من می شوند پس از خودشون فی حد انفسهم استقلال ندارن من مالک اونا می شوند و بنابراین من کجیتاره به معنای تصرف در اونها پس دیگه درخت فی حد ذاته درخت نیست. منم که در او تصرف میکنم و او نزد من حاضر میشه. انسان دیگه، من ببینید، من فردی، من جزئی به منزله نماینده همه انسان هاست. یعنی نظر که میکنه رو من شخصی بحث میکنه، منتها من شخصی او همه هستن. یعنی همه ما تک 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 کوجیتو هستیم و بنابراین کوجیتو یه مفهوم عامه که همه ما در اون شریکیم. بله به تفصیل در میام. این کوجیتاریا پرکیپیه از آبجکت را به معنای تازه به کار میبره. آبجکت میشه معقول یا امر ذهنی، یعنی حالا تمام اشیا هویت سوبیکتیومش سلب میشه و همه میشن آبجکت من، یعنی پیش روی من، در برابر من قرار میگیرن. در برابر من یعنی که در برابر ذهن من، معقول من واقع میشن، اما نه هر معقولی، بلکه معقولی که من اون را به تصرف در آوردم. پس تحول اساسی با دکارت اینه که سوبیکتیوم خلاصه میشه در انسان، بقیه اشیا استقلالشون از دست میدن. پس من کوجیتاره میکنم، میاندیشم اشیا را به نحوی که اون اشیا در برابر من حاضر میشوند. خب پرزنت یعنی حاضر کردن و حضور پیدا کردن. ریپرزنت ریپرزنتیشن چی میکنم بهش؟ ریپرزنت چی؟ بازنمایی. خب اگر بخوام درست بگیم باید بگیم حضور مجدد. ریپرزنت حضور مجدد. اشیا ریپرزنت میشن. کوجیتاره یعنی اشیا حضور مجدد پیدا میکنن. یعنی چه حضور؟ یعنی نه حضور اولی. حضور اولی حضور به ماهیتشونه. حضور مجدد دارن، یعنی حضوری بر وفق تصرف من. یعنی من اشیا رو احضار میکنم بر وفق آن چیزی که میخوام. اشیا احضار میشن، ریپرزنت میشن، باز نموده میشن، یعنی دوباره نموده میشن. نمایش اولیشون مال قرون وسطا بود و این بود که اونا اونطور که هستند به ماهیتها میان حاضر. اما حالا دیگه با کوجیتاره نه. نمیان. پرزنت بله، پرزنت اینه که صورتش میاد، اما ریپرزنت
اون وقت من وقتی ما ریپرزنتش بکنم اون صورت که ذهنم
نیست
اما صورت تصرف
داره. من اصلا اون شی خارجی رو بر حسب صورتی که از پیش در ذهن دارم تصور میکنم. یعنی تا من از پیش چیزی رو در ذهن نداشته باشم، چیزی که از خارج میاد نمیتونه پیش من حاضر بشه. بله بله، این اتفاق با دکارت میفته. یعنی او مبدع این تحوله. ببینید، عالم شک، عالم دکارت عالم شک. ما نمیفهمیم شک یعنی چه. ما الحمدلله نمیفهمیم شک یعنی ما با شک تماسی نداشتیم لحاظ تاریخی. با شک تماس نداشتیم. شک شد الحمدلله، همه یقین و خوب و همه چی. سر جا خودشو همیشه شیرینه. یعنی وقتی میگیم یه آدمای اجتماعی با فاشیزم سر و کار داشتن، ما نمیفهمیم فاشیزم یعنی چی. فاشیزم موسولینی یعنی چی، استالین یعنی چی، ما اصلا نمیدونیم اینا یعنی چی. یعنی وقتی 60 میلیون تو سیبری کشته میشن در اردوگاه کار سیبری در سرما، اردوگاه سیبری، اگه جزء اونا باشیم میفهمیم فاشیزم یعنی چی. ممکنه این فاشیزم یعنی چی شنیدیم، چرا شنیدیم؟ میگن شک بوده، یه عده شک کردن. شک چی بوده؟ شک یعنی چی؟ بعد جنگ مذهبی، مثلا جنگ مذهبی چیه؟ 30 سال جنگ مذهبی، 30 سال پروتستان و کاتولیک جنگ میکردن، ما هم میکشتن دیگه را، دستشون به خون هم آغشته بوده تا مرفق. ما که نمیدونیم یعنی چی؟ ما کار نمیدونیم یعنی چی؟ کارگر میدونیم یعنی چی؟ ما اصلا میفهمیم کارگر کیه؟ یعنی ما تا معادن زغال سنگ نیوکاسل را در قرن 19 هم که کارگرهای زن و مرد و بچه اونجا 3 شیفت کار میکردن برای یه لقمه نون، نریم توشون ببینیم یعنی چی، تا کارگرهای صنایع عرشبت که ریسندگی منچستر را در قرن 19 هم نریم ببینیم اونا چه اتفاقی میافتاده براشون، نمیدونیم که کار یعنی چی. چون خب الحمدلله ما کار که نمیدونیم یعنی چی، خب کارگرم نمیدونیم یعنی چی. یکی از اون چیزهایی که نمیدونیم یعنی چی شک. اینا صابونش به تنشون خورده، اینا در عالم شک وارد شدن. عالم شک یعنی سنگ رو سنگ بند نمیشده، سنگ رو سنگ. توی همچی شرایطی دکارت حدید آمده، مثل یه افلاطون که حالا میخواد طرد شک کنه، یعنی میخواد 2 مرتبه چیز از نو بنا کنه. وقتی میخواد از نو بنا شکه، وقتی تو عالم شک 2 مرتبه میخوای به معرفت برسی دیگه، اونطوری که از قبل همه چیز روشن بود و واضح بود دیگه نیست قضیه. حالا باید با از مجرای شک 2 مرتبه یقین را به دست بیاری. اینه که کجیتاره دوبیتاره، کجیتاره و دوبیتاره با هم، کجیتاره همون دوبیتاره یعنی شک کردنه. اصلا می اندیشم یعنی شک میکنم، اندیشیدنش با شکه. منتها این شکی که این میگه شکی نیست که موقفشه، شکیه که گذرگاهه. یعنی این شک بنیاد یقینه. ما تا اون فضا رو از نزدیک زیست نکنیم متوجه نیستیم که دکارت مثلا میخواد چیکار کنه و چه اهمیتی داره. ما میگیم خب حالا شک میکنه و هستم و اینا، آخه اینا چه حرفایی آدم بزنه، شک چیه بیه. هوا طوفانیه، وقت هوا طوفانیه، مه غلیظه، هیچی دیده نمیشه، البته در و پنجره رو میبندید برمیگردید تو. وقتی بیرون شکه، همه چیز فرو ریخته، وقتی این در و پنجره رو بسته برگشته تو، میگه می اندیشم، من در خود می اندیشم دیگه. حالا اون اشیا و اعیان دیگه حاصل نیست. دیگه فکر میکردیم اعیان حاصله، حاصل نیست، اما هنوز متزلزل شده و هنوز با دکارت خیلی اتفاق عظیم نیفتاده. امور متزلزله با دکارت. با دکارت همچنان تعدد عوالم هست، همچنان عالم واقع هست، همچنان علم به واقع هست، منتها علم به واقع متزلزل. دیگه اون علم به واقعی که شما با یقین میگفتی که من وریتاس، این حقیقت اونه که مطابقه، این نیست. یه مطابقت زمینی هست، دیگه اون مطابقت به شکل اصلی نیست. پس این کوجیتاره، یعنی من حاضر میکنم اشیاء را. چطوری حاضر میکنی؟ با ایده، با ایده اشیاء را با ایده حاضر میکنم. پس ایده ها اونایی که بود مسل و اونایی که بود بیرون بودن و اونایی که بود حقایق اشیاء بودن و اونایی که بود در علم الهی بودن، حالا تو ذهن منن. حالا ایده ها تو ذهن منن، من از طریق ایده ها عالم را میشناسم. پس وقتی من به عالم میخوام توجه کنم، به وساطت ایده‌ای که از قبل در ذهن منه، که این ایده سه تا ایده فطریه برای دکارت: ایده کمال خدا، ایده نفس من، ایده امتداد. این سه تا این ایده منات علم من به خارجن. این ایده ها از قبل در من هستن. پس دکارت افلاطونیه، اما افلاطون مدرنه. افلاطونی نیست که دیگه ایده ها بیرونن، افلاطونیه و به ایده اعتقاد داره و به شهود عقلی اعتقاد داره و میگه ما ایده ها را در درون خودمون شهود عقلی میکنیم. تا ایده هایی که شهود عقلی میکنیم در نفس ما، در نفس ما مستقرند، تقرر دارن در نفس ما. امتداد، امتداد هویت اشیاء خارج، هویت هم بل بل نداشتیم. این هم با دکارت، با دکارت حاصل شده، یعنی با فیلسوفیه، با فیلسوفیه که میخواد مجددن یقین را بنا کنه در عالمی که یقین از دست رفته و چیزی باقی نمونده. یعنی وقتی شما آثار مونتنی یا مثلا بخونید که خیلی در فرانسه اثر داشته، مثلا میگه من چی هستم، عالم چی هست، جهان چی، اشیا چی، اصلا طوری، اصلا میگه اصلا ما بر شک آفریده شده ایم و اینا سینه به سینه نقل میشه. یعنی به اصطلاح ما نخبگانیه، خیلی مسئله نخبگانیه، این تو اون فضاست. حالا اون فضا این مثل افلاطون، اون وقت قدر دکارتا آدم متوجه میشه که این یه تنه، این فیلسوف هم یه تنه کار میکردن، این چطوری میایسته، نیست داری بالاخره ارزش داره فیلسوفه، داره تجدید منتها دیگه این تجدید بنا دیگه ببینید بعود نمیکنه به حالت قبل. یعنی وقتی فرو ریخته، وقتی بنایی فرو ریخت، دیگه شما اون بنا رو نمیتونید از نو بسازید، تجدید سازمانش میکنه، یه چیز دیگه میشه، هیچ چیزی تجدید نمیشه در عالم، مجددا موجود جدید. صرف و شه لا یتکرر و لا یتسن، این اینطوریه. حالا یه چیز دیگه میشه، این کوجیتاره، دوبیتاره است. پس من شک میکنم، یعنی ورانداز میکنم شی را، شک کردم اینه. من زیر و بالاش رو بررسی میکنم. وقتی طوری شد که به مذاق آگاهی من نشست، اون وقت من میگم هست، این شی هست. یقین مقدم بر حقیقت میشه، یا حقیقت، حقیقت به یقین محول میشه. با دکار خسته شد، نیست بند، یعنی حقیقت محول شد به یقین، یعنی استنتاجی نیست. بله، یعنی من وقتی به چیزی یقین پیدا کردم هست. حکم میکنم نه. خب ببینید اینجا استنتاج نه. خب اگر بخواد استنتاج باشه اون وقت شما باید صغرا کبرا بید. یعنی من میاندیشم پس هستم، بنابراین هر کسی میاندیشد پس هست، من میاندیشم پس هستم، اون وقت اثبات کبراش مشکله.
خب اون کسیم که اونجا میگفتن پس استنتاجی میگفتن دقار حقیقت و خود شده هستی هست و بعد از یعنی قرار داره.
خب آخه ببینید وقتی این کلی را میخواید اثبات کنید که هر کسی میاندیشد هست، این کلی چه جوری قابل اثباته؟ نه دکارت مشکلش نیست چون نمیخواد استنتاج کنه. دکارت میخواد بگه اندیشه هست، اندیشیدن هست، هستی اندیشه است، هستی غیر اندیشه هیچ چیز دیگری نیست. این را مرحوم پارمنیدس هم میگفت هر آنچه که هست اندیشه است و هر چیزی که اندیشه است هست و اندیشه و هستی به نظر پارمنیدس اینجوری هست برهم کاملا منطبقا. اینا او میگفت. حالا دکارت همونو میگه، دو مرتبه میگه کوژیتوسوم اندیشه و هستی مسابقا، اندیشه و هستی مسابقا. یعنی اندیشه و هستی یه چیزن، ایدالیزم متا، یعنی دوباره ایدالیزم متا. پارمنیدس ایدالیزم نبود، این ایدالیزم، چون این قائم به نفسه، یعنی اندیشه منه. وقتی پارمنیدس میگفت اندیشه، اندیشه من مطرح نبود که، اندیشیدن مال لوگوس بود، اندیشه اندیشه لوگوس بود. البته اندیشه لوگوس با هستی یکی بود برای او، اما اینجا این لوگوس این کوژیتار منه که دوبیتاره و من شک میکنم. پس پارمنیدس وجودیه اما این ذهن، ذهن باید.